ها و آثار ایشون هست و در جشنواره کن فکر میکنم سال 2020 هم جایزه اسکار بهترین فیلم بین المللی رو در 93 دوره جایزه اسکار بردن و دو تا آلبوم دیگه هم دارن که جدیدترین آلبومشون هست به اسم ملاکولی و یکی هم به نام این تو دی لایت که قطعات بسیار زیبایی رو با سبک هم کلاسیک هم نئورومانتیسم در این آلبوم انتشار دادن و یکی فکر میکنم در سال 2024 این آلبوم منتشر، یعنی جدیدترین آلبوم ایشون هست. اگه موافق باشین اثری از ایشون با روی فیلم فراموش خواهیم شد با هم دیگه بشنویم.
بله کاملا موافقیم.
اثر زیبایی که شنیدید از فیلم فراموش خواهیم شد که در سال 2020 ساخته شده، اکران شده و آهنگسازیش توسط پرایسنر اتفاق افتاده. بسیار قطعه زیبا و حزن‌انگیزیه. فکر میکنم به زیبایی روی این فیلم تاثیرگذار بوده برای این فیلم و با صحنه‌هایی که در این فیلم اتفاق میفته این موسیقی کاملا عجین هست. من در مورد آلبوم آخر پرایسنر صحبت میخواستم بکنم که این آلبوم بسیار قطعات جالبی داره. اگر شنوندگان دوست داشته باشن و بتونن دنبال کنن این اثر رو، یکی از فرم‌های کلاسیک به اسم رکویم که در واقع یک جور ستایش خداوند فکر میکنم معنی بده در فارسی،
موسیقی مذهبی هست.
یک اثری به اسم رکویم برای جهان ساخته شده که فکر میکنم یکی از قطعات زیبای این آلبوم هست که همراه با یک گروه کور اتفاق میفته و بسیار حال و هوای زیبایی رو داره. پیشنهاد میکنم که دوستان اگر که از این قطعه شنیدن این قطعه اثر فیلم لذت بردن، حتما از آلبوم های این آهنگساز هم حتما استفاده بکنم و با قطعات ایشون که در حال حاضر آخرین آلبومشون رو ساختن و منتشر شده استفاده بکنن و فکر میکنم یکی از آلبوم های بسیار لذت بخش و آرام بخشه. قطعات بسیار زیبایی که تلفیق موسیقی کلاسیک رو کاملا با سازهای غربی میشه به خوبی توش احساس کرد.
خانم قفاری حقیقتا زیبا بود و خود من رو اینجا تحت تاثیر قرار داد. حتما میرم جستجو میکنم و آثارشون رو خواهم شنید. حجم ارکستر و نوع قطعه و سازبندی بسیار مؤثر و تاثیرگذاره. اینکه اون موضوع رو که انتخاب کرده کاملا داره بیان میکنه و هر آدمی که اصلا اسم موضوع رو نمیدونه تا حد زیادی میتونه حدس بزنه داره چه چیزی رو بیان میکنه. در کنار اوج تکنیک و اوج نوازندگی ها و رهبری ارکستر که وجود داره، ما ندیدیم و نشنیدیم، ولی اما اینجا یه تیک از قطعه که میشنویم حتما برای شنوندگان آگاهمون هم همینطور خواهد بود. هم حسی که بر من مستولی شد قطعا برای بسیاری که موسیقی رو دوست دارن حتی اگر هم نمیشناسن توانستن که حس واقعی اثر رو و آهنگساز رو درک بکنن. سپاس که نمونه‌های خیلی خوبی رو برای ما اینجا معرفی می‌کنید.
خواهش میکنم. همونطور که گفتیم واقعا این آثار فکر میکنم به طور مستقل خودش بیانگر همه احساسات اون آهنگساز رو عنوان میکنه. امیدوارم که لذت برده باشید.
سپاس و خدا نگهدار.
خدا نگهدار و خداحافظی میکنم با شنوندگان خوب نیستم.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
رسیدیم به برنامه که عنوانش هست آشنایی با پیانو نوازی مکتب ایرانی. با حضور گرامی هنرمند پیانو نواز، مدرس پیانو ایرانی، چهره شناخته شده جناب آقای محمد رضا امیرقاسمی. سلام و ادب و احترام آقای امیرقاسمی، خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
قربان شما. سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بی‌صبرانه منتظریم ببینیم که از پیانو ایرانی چه می‌خواید بگویید، از مکتب پیانو ایرانی که جای خودشو باز کرده و امروز خیلی مطرحه، و اینکه چه نمونه‌هایی می‌خواد برامون پخش بکنه.
در این برنامه هم از مرتضی‌خان محجوبی باز خواهیم داشت مانند برنامه گذشته و بیات اصفهان. حالا بیات اصفهان دلیل انتخابش این بود که عموماً در پیانو نوازان ایرانی، چه پیانو نوازان قبل از مرتضی‌خان محجوبی مانند استاد شهردار یا فرهاد میرزا معتمد و دیگران، اصفهان به صورت تعدیل شده نواخته شده.
بله.
در آقای مشیر همایون شهردار هم ما اصفهان ها عموماً تعدیل شدن، البته داریم باز با کوک ایرانی ولی کم. در نسل بعد از استاد محجوبی و حتی همزمانشون مانند استاد معروفی و دیگران هم خیلی وقت‌ها، نه همیشه، اصفهان باز تعدیل شده نواخته شده. اما در ساز مرتضی‌خان اصفهان همان اصفهانی است که تعدیل شده و اصطلاحاً شباهت با مینور هارمونیک غربی ندارد و همان اصفهان قدیم است به قول موسیقیدانان ایرانی، در همان فواصل نواخته میشه. یه مقدمه کوتاهی رو گوش کنیم به نظرم از اصفهان و دوباره در موردش.
بله میشنویم و برمیگردیم.
مقدمه کوتاهی بود که ببینید فضای اصفهان رو مرتضی‌خان محجوبی بدون لحاظ کردن کوک تعدیل شده در همون فضای موسیقی ایرانی چگونه اجرا کردن. البته یه نکته‌ای که در ساز مرتضی‌خان همیشه باید مورد توجه قرار بگیره فقط مسئله کوک نیست، مسئله لمس کلاویه ها یا تاچ کلاویه اصطلاحاً، چیزی که تو پیانو بسیار اهمیت داره هم هست.
حسی که در سرانگشتانشون بوده در سرانگشتان من و شما نیست، در دیگرانی هست، در اون نیست.
بله بله.
هر انسان مثل اثر انگشتش.
دقیقه.
در
دقیقه.
ساز خیلی مهمه.
و البته خب یه چیزی هم که بسیار بسیار شاید بشه گفت مهمه، آشناییشون با سازهای ایرانی هم هست. ایشون سازهای ایرانی نظیر تار و ستار رو هم نواخته بودن، یعنی با سازهای مضرابی اصلی موسیقی ایرانی آشنا بودن و حتی نزد مثلا سنتور نوازان، کمانچه نوازان و موسیقیدانهای اینچنینی هم آموزش دیده بودن. یه بودی هست. یه بخش دیگه هم مسئله وزن و نگاهشون به این مسئله بسیار مهمه. که در تمام ضربی ها و عموماً چهار مضراب ها که شما توجه کنید متوجه میشین که ضرب ها مانند دورهای قدیم تر فکر شده ناخودآگاه.
ادوار ایقاعیست. بله
بله بله، یعنی اصلا به شکل موسیقی عصر تجدد دوره بعد از استاد وزیری به اون شکل نگاه نشده. این هم بازی وجه تمایزی هست، چون حتی نوازندگان بعدی و همزمان استاد محجوبی هم در پیانو نوازی ایرانی کمتر از این وزنها استفاده کردن و تحت تاثیر مکتب وزیری و مکتب تجدد در موسیقی ایرانی بودن، اون نگاه رفته. برای همین شما در نوت نویسی آثار مرتضی محجوبی وقتی بخوایم خیلی با دقت این کار رو بنویسیم، حتما با تغییر متر خواهد بود، یعنی اون میزان نماهای متفاوت رو برای ثبت دقیقش نیاز داره. البته خب کسانی که نوت نگاری میکنن این کار رو انجام نمیدن، چون از نظر دشیفراژ به قول امروزی ها یا همون دیده‌خوانی یه مقدار پیچیده میشه، در همان 6-8 یا 6-4 مینویسن، ولی حتما بایستی کسی که مجری این هست گوش کنه و با توجه به گوش کردنش اجرا کنه و اون نوت‌ها یه راهنمایی باشن براش فقط.
پس برای همین بوده که برخی از هنرستانی ها چه در سطح مدیریت و استادان ایراد می گرفتن، چون منطبق می کردن بر 2-4 و 3-4 و 6-8 موسیقی اروپایی، می گفتن اینا از ضرب می ندازن، اینا وزنشون درست نیست، در صورتی که دانش اون موسیقی قدیم رو، ظرایف فرهنگ موسیقی ایرانی رو چون نداشتن
به این شکل نگاه میکنن،
این شکل نگاه میکنن، در صورتی که اینا دقیق میزدن و از ضرب نمیافتاد.
بله بله، حتی مرتضی خان با ارکستر هم گاهی نواختن، البته کارهایی که خودشون ساختن یا یه کار از آقای خالقی هم نواخته بودن، اونجا هم از ریتم نمیافتن، ولی اون دور نوازندگی خودشون رو دارن، همون چیزی که ما در کمانچه استاد بهاری داریم.
بله
در ستار استاد عبادی داریم موقعی که تک نوازی میکردن. خب من فکر میکنم چهار مضراب اصفهان رو گوش کنیم.
بله میشنویم با هم.
بله چهار مضراب برات اصفهان رو شنیدیم، پیانوی مرتضی خان محجوبی و تنبک استاد حسین تهرانی، و ضبط هم جزو ضبط‌های خصوصیه مرتضی خان بود که در منزل یکی از دوستان و علاقمندانشون یه تعدادی ضبط بوده که این هم از جمله اون ضبط‌ها هسته. بعد از این چهار مضراب یک قطعه کوتاه دیگه هم در مایه برات راجع و اشاره به اوج باز در اصفهان از مرتضی خان میشنویم.
خیلی ممنون آقای امیر قاسم، لذت می‌بریم از صحبت شما و
نمایشی
که میدید پخش می‌کنید. در همینجا خداحافظی کنیم و اثر رو بشنویم.
قربان شما، من هم خداحافظی می‌کنم.
رسیدیم به بخشی یا برنامه‌ای که اختصاص داره به موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که با حضور جناب آقای صادق چراغی کارشناس موسیقی نواحی ایران اجرا میشه. سلام و احترام جناب آقای چراغی، درود بر شما.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیسان. من همراه شما هستم.
سپاسگزارم آقای چراغی، سپاس که با نیسان همراه هستید. در این برنامه برای ما چی میخواهید بگویید؟
بله، اگر موافق باشید ما با موسیقی شمال خراسان باشیم و با یکی از استادان پیشکسوت اون سامان، آقای استاد جعفر رحمانی.
به به، بسیار خوب، با هم میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از همنوازی های استاد جعفر رحمانی به همراه دیگر خونیاگر ارجمند کشورمون آقای مرتضی گودرزی. میشنویم و باز میکردیم. استاد گرامی آقای جعفر رحمانی ارجمند، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه نیستان.
قربونتون برم، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و خدمت شما.
خوش آمد میگم، خیلی لطف کردید به این برنامه
خواهش میکنم. قربونتون برم.
این که حضور شما باعث میشه ما با بخشی دیگه ای از موسیقی خراسان همراه بشیم، واقعا باعث خوشحالی و خرسندیه. بخشی دیگه از یکی از قطعات آلبوم ابریشم طرب رو میشنویم و باز میگردیم. Thank you. شنوندگان ارجمند برنامه نیسان، ما با استاد جعفر رحمانی هستیم و همین که این استاد ارجمند افتخار دادن تا در استودیو باشن فرصت خوبیه تا درباره جشنواره‌ای سخن بگیم که به تازگی به کار خودش در تهران پایان داد، جشنواره جوان که در میان جوانان و نوجوانان بسیار شناخته شده است. استاد ارجمند آقای رحمانی گرامی، میدونم که پیگیر چند و چون برگزاری جشنواره جوان هستید و پسر ارجمند خودتون هم در این جشنواره شرکت داشته، مقام آورده و با چند و چون اون آشنایی دارید. نقطه نظرتون درباره این جشنواره رو خواستم جویا بشم و همچنین توضیح و راهنمایی و راهبریتون که میتونه برای برگزاری هر چه بهتره این جشنواره کارساز باشه. میدونیم که شوربختانه جشنواره برخی از مشکلات رو با خودش از سالهای پیش به سالهای تازه کشونده و همچنان باقیه، ولی در این حال از سوی هم میدونیم که بسیاری از مشکلات رو هم تونسته مرتفع کنه، ولی با این حال برای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره ما به راهنمایی و راهبری‌های استادان پیش صفتی چون شما نیاز داریم. ما همراه شما هستیم تا درباره این جشنواره بشنویم.
ببینین تو این جشنواره ها تنها چیزی که البته این سلیقه شخصیه من، میذارم به عهده خود جوونا، این مقام هایی که داره اجرا میشه اینا سلیقه ای. من اینو مطرح کردم با یکی از داورا، گفتم که من قرار نامه‌ای بنویسم که اگه بشه فرض بفرمایید 10 تا مقام انتخاب بشه، نوشته بشه، روی تابلو زده بشه که آقا سال آینده اگه قرار هست برنامه اجرا بشه یا جشنواره اجرا بشه، از این 10 آهنگ یا 10 مقام خارج نباشه. تو این 10 میتونین 2 انتخاب بکنین، هر نوازنده‌ای چون دست جووناستیه، و تو 10 مقام 2 انتخاب بکنن و این هم طرف آماده میشه برای زدن مقام ها و این آهنگ ها. اینجوری دیگه سلیقه ای نیست که بنده خدا میره میشینه 1 کار میکنه میاد داور یه دفعه ازش میخواد یه مقام دیگه ای بزنه. خب اگه قرار باشه اون جوونم مثل من بیاد هر آهنگ یا هر مقامی رو میگم بزنه، میشه من دیگه، پس لزومی نداره ما مسابقه ای بذاریم. اولا که موسیقی مسابقه نداره، اینا نظرات شخصی خود من.
نه خیلی خوبه. چه اشکالی دیدی که این ایده به نظرت رسید؟
اشکال این بود که جوون زمانی که از رو سن میاد پایین دوست داره بالاخره مقام بیاره. حالا جوون به این قسمت ها نگاه نمی کنه که یک نفری که مقام میاره 15 سال ساز میزنه، یک نفر از این جوون هم میاد فرض کن با 4 ساز زدن دوست داره اون مقام اوله رو بیاره. متوجه شدی؟
خب
ناراحتی این جوون واقعا برای منم ناراحت کننده است. این همه را بلند میشه میاد اینجا میخواد دست پر برگرده. این روی صحبت من این نیست که همه هم بشن نفر اول، چون خودشون به این نتیجه میرسن که هر کی بیشتر کار بکنه خب بیشتر نتیجه رو میبره. و ایراد که زیاد بود، ولی خب آدم نمیتونه همه ایرادا رو بگیره.
خب نه، خب اگر ایرادا رو بگی، چون ببین دوستانی که توی جشنواره جوان الان توی قصه برگزاری هستن، هم خود مرکز موسیقی دوست داره که اشکال ها رو بدونه و هر سال هم سعی کردن که اشکال ها رو کمتر کنن. بنابراین من از شما خواهشی که دارم، اگر اشکالی به نظرتون میرسه، شما کاربلدهای موسیقی نوایی هستید، اگر اشکال ها رو دوستان بدونن، به هر حال اینجا موسیقی جوانه و درباره جوان ها همه ما مسئولیت داریم، چون ممکنه این جشنواره تموم بشه، عده زیادی ممکنه تشویق بشن، عده قلیلی ممکنه به علت همین اشکال ها سرخورده بشن و به خاطر این مسئولیت متوجه همه ما هست. پس اگر اشکالی هست لطفاً صریح بگید.
والا اشاره کردم که اشکال فرض بفرمایید در مثلا بخش داوری، ما داورامون همشون علم موسیقی که ندارن، همه تجربیه. ببینید این اگه بیاد یک مقدار علمی تر بشه به نظرم خب خیلی بهتره، خیلی بهتره. مثل موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی ما، خب اکثرشون علم موسیقیشون بالاست، زمینی که تجربه دارن و این علم در موسیقی نواحی دیده نمیشه.
Thank you. جناب مهدوی گرامی، اونچه که شنیدیم بخشی از نواخته‌های آقایان مرتضی گودرزی و جعفر رحمانی بود. سخن درباره جشنواره جوان و درباره موسیقی شمال خراسان بسیار به ویژه که ما با پیشکسوتی چون آقای جعفر رحمانی ارجمند باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه اینستان رو به پایانه، بنابراین اگر اجازه بدید من به همراه میهمان ارجمند برنامه از شما و شنوندگان گرامیتون خداحافظی کنم.
ما هم با شما خداحافظی میکنیم. آقای چراغی سپاس از محبتی که کردید، شنیدیم و لذت بردیم. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
خب وقت خداحافظی شنوندگان عزیز نیستان به پایان آمد. این دفتر حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید، در همینجا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه راحت و راحتی را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و در معنای یکسان به کار می روند. اما راحت در زبان فارسی در معنای آسودگی و آسایش به شکل اسم کاربرد دارد، مثل وقتی که در متون ادب ما میگفتند راحت جان. البته امروز واژه راحت بیشتر به شکل صفت در معنای آسوده و آسان نیز به کار میرود. مثلا میگویند کار راحت یا راحت شدم. برای رعایت فصاحت و بلاغت گفتار و نوشتار نیازی نیست که با افزودن یای صفت ساز کلمه راحتی را از راحت بسازیم و آن را به صورت صفت به کار ببریم، زیرا راحت خود معنای صفت را نیز در بر دارد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ماشین لباسشوی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.